آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، زرنگز نوروز شو هستم و در مجله شامگاهی رادیوی آزادی شما رو از شهر دوشنبه همراهی میکنم. امروز چهارشنبه 10 ایونی سال 2009 میلادی است و ساعت در پایتخت 7 شام.
و شام شما بخیر شنونده گرامی. تایری سفر هستم و از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگا در خدمت شما. ساعت در اینجا 4 بعد از ظهر است و تا 1 ساعت دیگر با زرنگز عزیز در خدمت شما هستیم و شروع میکنیم از خبرهای تازه امروز که همکارم سید قاسمی قیام پور تقدیم میکند.
تشکر و شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. امروز دانشجویان تاجیک مقیم لندن علیه کشتار اولاتوکوب و نقض حقوق مهاجران تاجیک در روسیه در کنار سفارت روسیه در بریتانیا نمایش اعتراضی دایر کردند. آنها از مقامات روسیه تقاضا نمودند که هر یک حادثه حمله به مهاجران از تاجیکستان و دیگر کشورها را منصفانه تحقیق کنند و از ادامه جنایت ها بر پایه عدالت ملی جلوگیری نمایند. اعتراضگران بعد هر سخنرانی این گونه شعارها در می دادند:
Stop the fascism in Russia.
Fascism не пройдёт.
یکی از سازماندهندگان این همایش، ظهورشاه رحمت‌اللهیف، هم در گفتگوی تلفنی با بخش تاجیکی رادیوی آزادی از شهر لندن خبر داد که تظاهرات آرام سپاری شد و 3-4 کارمند پلیس تظاهرات را نظارت می‌کردند. نمایش اعتراضی چند دقیقه پیش پایان یافت و واکنش سفارت روسیه به این عمل تا هنوز معلوم نیست. و از دیگر خبرها، بر اثر این انفجار در جنوب عراق دست کم 28 نفر کشته و تقریبا 45 نفر مجروح شدند. ماشین حامل مواد ترکنده در بازار شهری بدها واقع در کنار شهر امناسیری منفجر گردید. سال 2006 ولایت دهی کار که امناسیری مرکزی آن است تحت نظارت کاملی نیروهای امنیتی عراق گذشته بود. اوضاع در این شهر اساسا شیعه‌نشین معمولا آرام بود. در افغانستان یک فرمانده ارشد جنوبش طالبان و 16 فرد مسلح کشته شدند. گفته می شود که مولا مصطفی با دسته عبارت از 100 جنگنده سروری می کرد. با اطلاع نظامیان امریکایی، موقع این گروه طالبان در ولایت غور از هواپیماها بمباران شد. هدف اصلی این عملیات از بین بردن مولا مصطفی بوده است. با اطلاع نظامیان، او اخیراً با رهبران طالبان ملاقات ویژه داشت. گفته می شود که مولا مصطفی با خدمات کشف ایران نیز همکاری می کرد. در شهر ماستریخ هلند ملاقات غیررسمی وزیران دفاع 8 کشور ادامه دارد که در عملیات ضد تروریستی در جنوب افغانستان شرکت میکنند. نمایندگان ایالات متحده، بریتانیا، کانادا، استرالیا، هلند، دانیا، رومانیا و استونیا باید نتایج عملیات نیروهای نظامی خود در افغانستان را بررسی کنند. روز پنجشنبه در بروسل نشست وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو شروع می شود. انتظار می رود که ایالات متحده از همپیمان های اروپایی خود خواستار انتقال نیروهای ایلوگی به افغانستان شود. تعداد قربانیان ترکش در شهر پشاور پاکستان به 16 نفر رسید. به اطلاع رسمی دست کم 60 نفر در این حادثه کشته شدند. میان قربانیان حادثه 2 کارمند سازمان ملل متحد، 1 سرب و 1 شهروند فیلیپین نیز هستند. گروهی افراد مسلح به مهمانسرای پرل کانتیننتال حمله کردند. آنها اول در درآمدگاه مهمانسرا به محافظان حمله کرده، سپس یک مرتلب ماشین حامل مواد ترکنده را منفجر نموده است. بر اثر این همه عمل بخشی از مهمانسرا تخریب شد. مسئولیت حمله را هنوز گروهی بر دوش نگرفته است. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. امروز آخرین روز معرکه پیش از انتخاباتی در ایران است. رئیس جمهور فعلی محمود احمدی نژاد که از داوطلبان اصلی مقام رئیس جمهور محسوب می شود، اخیراً رقیب اساسی شمیر حسین موسوی را در کار گرفتن از طرزهای به اصطلاح افلاس مبارزه پیش از انتخاباتی متهم و با آدولف هیتلر برابر کرد و تهدید نمود که او را به محبس میکشد. قبلا موسوی محمود احمدی نژاد را در فریب مردم در رابطه با وضع واقعی اقتصادی کشور متهم کرده بود. در ایران هم تحقیر مقامات عالی کشور جنایت محسوب میشود و افراد متهم میتوانند برای تا 2 سال محکوم به زندان شوند. انتخابات ریاست جمهوری ایران روز 12 ایون برگزار میشود.
اخبار جهان و تاجیکستان را از همکارم سید قاسمی قیانپور میشنیدیم. شنونده ارجمند برای دریافت خبرهای بیشتر و گزارش های تحلیلی سر بزنید به وبسایت ما azadi.org و یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا همراه نظری می اندازیم به عنوان چندی از گزارش های برنامه که تا نیم ساعت دیگر با هم خواهیم شنید. دادگاه تاجیکستان 31 نفر را با جرم تأسیس گروه جنایی به سالهای طولانی زندان محکوم کرد.
فاجعه خونین در یک مهمانخانه شهر پشاوری پاکستان.
بیمارستان های روحی ختلان یک راه خلاصی از رفتن به ارتش و یا راه رهایی از زندان.
تظاهرات نادری دانشجویان تاجیک در برابر سفارت روسیه در بریتانیا.
وکیلان پارلمانی تاجیکستان کارخانه تلکو را از یک نوع مالیات آزاد کردند. دادگاه عالی تاجیکستان محاکمه یک پرونده پرسر و صدا در کشور را به پایان رساند که تحقیق آن مدت طولانی بود که ادامه داشت. بر اساس این پرونده ده ها نفر به دزدیدن پول زیاد و سرکشی از پرداخت مالیات و دیگر جنایات های اقتصادی گناهکار دانسته و به سالهای طولانی زندان محکوم شدند.
و حتی دو وکیل مجلس های محلی تاجیکستان را در رابطه با همین پرونده از وکالت هایشان محروم کرده و به زندان انداختند. عین زمان به گفته خود مقامات رسمی گناهکار اصلی این پرونده در خارج از کشور پناه میبرد. معصوم محمد رجب خبرنگاری رادیوی آزادی از ولایت سوخت گزارش میدهد.
31 نفری محکوم گشته از گروه نظام جورایف صاحبکار موفق و سابق وکیل مجلس ولایت سوخت را دادگاه عالی تاجیکستان به صادر یک عده جنایات وزنین سیاسی و اقتصادی گناهکار دانست و به مهلت های از 10 تا 25 سال به زندان فرستاد. نور نوروف رئیس مرافعه پرونده این افراد دادرس دادگاه عالی در ضمن قرائت حکم گفت که تعداد از آنها از جمله دو برادر نظام جورایف فخریدین و طالب جورایف ها برای همدستی در کشتار طالب بابایف سابق معاون دادستان کلی تاجیکستان در سال 1999 تأسیس اتحاد جنایی و شرکت در آن گناهکار حسابیده شدند. برخی از محکوم شدگان از این گروه را دادگاه عالی برای قلابی از خود کردن اموال غیر به مقدار مخصوصا بزرگ، ساختکاری اسناد و پنهان داشتن انداز مطابق اسناد جنایی تاجیکستان مجرم دانست. بازبینی پرونده این گروه 33 نفری به اصطلاح منصوب به نظام جورایف از جانب دادگاه عالی تاجیکستان طول تقریبا یک سال اخیر در تالار دادگاه ولایت سوخت در شهر خوجند ادامه داشت. محمود غلاموف سابق رئیس دادگاه ولایت سوخت در یک سخنرانی قبلی خود بسیاری اتهامات علیه محکوم شدگان را تاکید کرده بود.
پرونده 140 مواد جلد دارد. هر یک سودشونده به خودم یک جلدی عیب اعلان کرده.
بعد از اعلان حکم وکیلان مدافع و خیشان برخی از 31 تن افراد محکوم گشته از گروه نظام جورایف گفتند که حکم دادگاه عالی را ناعادلانه می حسابند و برای وسط آن شکایتی کاساسیونی خواهند برد. با گفته آنها نسبت اکثر کل محکوم شدگان کار گرفتن از بند 187 اسناد جنایی تاجیکستان یعنی تأسیس اتحاد جنایی و اشتراک در آن، در حالی که عیبدار کننده دولتی آنها را تنها به صادر جنایات اقتصادی متهم شناخت از روی عدالت دادگاهی نیست. همدان وهابوف که برادرش غنیجان وهابوف از شهر اسفرا از گروه مذکور به 21 سال حبس با حکم دادگاه عالی محکوم شد میگوید:
مردمی که از روی اجرای وظیفه‌شون تابع جورایف نظام خان با قرار داشت و اونها وظیفه های خدمتشون رو اجرا کردن ولی نوبت کمتر نادرست اجرا کرده باشن، این حکم نسبت اونها ناعدالتانه بود.
بازداشت این گروه در تیر ماه سال 2007 به دنبال افتتاح پرونده علیه نظام جورایف سابق وکیل مجلس ولایت سوخت و سرور پیشینی کارخانه های کیمیا و سپیرت شهر اسفرا صورت گرفته بود. آن زمان آژانس نظارت مالی و مبارزه با فساد در ولایت سغد اعلام داشت که نظام جورایف را برای وارد کردن ضررهای مالی به خزینه دولت تاجیکستان در حجم بیش از 11 میلیون دلاری ایالات متحده در دوام سالهای 1998-2007 میلادی با راه ساختکاری اسناد و پنهان داشتن مالیات عیبدار می حسابد. بعد از یک سال در تیرماه سال 2008 بخشی مبارزه با جنایت های متشکلانه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نظام جورایف را طرحریز کشتار سابق معاون دادستان کلی تاجیکستان طالب بابایف اعلان کرد. ولی افراد نزدیک به نظام جورایف این گونه اتهامات را علیه او رد کردند و گفتند که این همه اتهامات برای سرکوب کردن یک تاجر موفق و از خود کردن دارایی های او از جانب گروه های معینی صاحب قدرت تاجیکستان صورت گرفته است. ضمناً اکثر کلی 31 نفری محکوم شده با حکم دادگاه عالی تاجیکستان ساکنان ناحیه اسفره و عمدتاً همکاران سابق نظام جورایف می باشند. بازبینی دادگاهی پرونده آنها در میانه های سال گذشته 2008 آغاز یافته، در زمان مرافعه 17 نفری آنها در بازداشت و 16 نفر که عمدتاً به صادر جنایات اقتصادی متهم می شدند در آزادی ولی به شرط خارج نشدن از محل زیست به سر می بردند. خود نظام جورایف در حال حاضر در بیرون از تاجیکستان به سر می برد و در سال گذشته پلیس بین المللی اینترپول برای دستگیر نمودن او جستار اعلان کرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بعد دو سال محکوم به زندان شدن یک گروه 31 نفری در شمال تاجیکستان که از پرونده های بی سابقه در این دو سال اخیر محسوب می شود.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی. آنگونه که در خبرها هم شنیدید، امروز در نزد سفارتخانه روسیه در شهر لندن پایتخت بریتانیا گروهی از جوانان و دانشجویان تاجیک جمع آمده و به ضد بیگانه ستیزی در روسیه تظاهرات اعتراضی برگزار نمودند. در این تظاهرات نادر که با شرکت نکمتر از 30 نفر دانشجویان و جوانان تاجیک مقیم لندن برگزار شد، آنها به ضد بیگانه ستیزی و نقض حقوق مهاجران و اقلیت‌های ملی در روسیه شعار دادند. ایرج سعادت سیرف یکی از تظاهرکنندگان دایر به طلب‌هایشان به رادیوی آزادی گفت:
طلب ما در سه بخش است. یکم بخش در آن است که ما طلب میکنیم انسان‌هایی که وارد روسیه میشن باید که حقوق وارد شدن آنها را مستحکم کنند، یعنی که چون در آمدن باید که اونا برابر حقوق داشته باشن که در اون را یعنی که به خطر اونا باید معیا باشد. دیم بلند برداشتن این نظارت از طرف حفظ حقوق، یعنی پلیس و دیگر اونایی که به حقوق قطع سرکار دارن باید که بلند بردارن. دیگر اونی است که باید که کسی که در داخل روسیه کار میکند باید که یعنی که رتو دیان، یعنی دیان که اونا در کدام حالت زندگی میکند. چهل که در از روی تجربه های کشورهای دیگر ما چیزی را طلب نمیکنیم که روسیه از اونه اون نبرد، بلکه چیزی را طلب میکنیم که روسیه خود خواهانی اون است.
در روسیه که میزبونی نکمتر از میلیون نفر مهاجران تاجیک است، سالانه ده ها نفر از دست سرتراشیده های روس و دیگر گروه های ملتگرا کشته می شوند. سال گذشته به گفته مقامات تاجیکستان نکمتر از 50 شهروند تاجیکستان را سرتراشیده های روس ظالمانه کشتند. برگزار کنندگان تظاهرات در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که با این اقدامشان می خواهند تا توجه دولت روسیه به این ظهورات منفی را جلب نمایند.
ولی ظهوراتی که به گفته حامیان حقوق بشر به امنیت ملی خود روسیه یک کشور گوناگون ملت تهدید میکند. اما در خود تاجیکستان حامیان حقوق محفل های سیاسی و جامعه را ملامت میکنند که برای حفظ حقوق مهاجران کاری در روسیه هیچگاه دست جمعانه صدا بلند نمیکنند. با وجود نقص گسترده حقوق مهاجران تاجیک در روسیه و فرستادن صدها جسد در یک سال، جامعه تاجیکستان هیچگاه شاهد آن نشده است که مثلا یک گروه برای جلب توجه به این یا آن مسئله دست جمعانه صدا بلند کرد. باشند. با استثنای چند نشریه تاجیکستان که بعدی سربریدن یک جوان تاجیک در روسیه از طرف ملتگرایان روس حتی بر راندن پایگاه نظامی روسیه از تاجیکستان دعوت کرده بودند. رحمت کریم دولت خبرنگاری رادیوی آزادی بررسی این موضوع را از شهر دوشنبه ادامه می‌دهد.
برخی از صاحب نظران و تحلیلگران تاجیک میگویند اقدام جوانان تاجیکی دانشجوی مقیم بریتانیا در هر صورت قابل توجه است، اگرچند به گفته آنها امکان بسیار مؤثر واقع شدن این اعتراض ها در امر جلوگیری از ادامه بیگانه ستیزی و نژاد پرستی در روسیه را بعید میدانند. بختیار خالقوف ختم کننده بخش سیاست شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان در این زمینه میگوید
از نظر سیاسی اقدام نو است، ولی نتیجه نمیدهد. به فکر من که نتیجه نمیدهد.
بنا به آمار تاکنون منتشر شده در روسیه بیش از 1 میلیون شهروند تاجیکستان مشغول کار و زندگی میباشند و احتمالاً مهاجران تاجیک بیشتر از هر کسی دیگر در روسیه با پایمال شدن حقوقشان مواجه شده مورد عداوت نژادی و قوم پرستی گروه های ملتگرای روس قرار گرفتند. مورد های حمله به شهروندان تاجیکستان و کشته شدن آنها از سوی گروه های نژاد پرست روس از یک سال پیش افزایش داشته و در پاییز گذشته با بریدن سر صلاح الدین عزیزوف یک جوان 20 ساله تاجیک به نقطه عطف خود رسید. این حادثه بازتابی گسترده در مطبوعات مستقل تاجیکستان پیدا کرد و به حدی که باعث واکنش سفارت روسیه در دوشنبه شد. اما در این نوع اعتراض رسانه‌های خصوصی و روزنامه‌نگاران جداگانه تنها ماندند و به این اعتراض توده‌های مردم و محافل اجتماعی و جامعه شهروندی همراه نشد. این در حالی است که بنا به آمار گزارشگران امور اجتماعی تاکنون شرایط معیشت حدود نصف از خانواده‌های تاجیک توسط مبلغ‌های مهاجران کاری تأمین می‌شود. این مهاجران در سال گذشته بیش از 2 میلیارد دلار به تاجیکستان ارسال کردند. اما چرا با این همه وجود جامعه تاجیکستان لطف و مرحمت خود را در پشتیبانی از این مهاجران تاکنون دریغ داشته است؟ رجب میرزا ژورنالیست تاجیک و از فعالان سیاسی میگوید
مشکلی اصلی هم فکر میکنم در همین است که یعنی مسئولین حکومت و در نوبت خود مسئولین رسانه‌های دولتی حکومت تاجیکستان تا هنوز مشخص نکردند که در مورد قانون شکنی هایی که نسبت شهروندان تاجیکستان در روسیه و تمام کشورهای دیگر صورت میگیرد با چه طرز واکنش نشان میدن. یعنی هنوز مشخص نیست موقع آنها و همیشه در مطبوعاتی در رسانه های دولتی هم از بس که شرح توضیح خشن نمیابد.
در همین حال برخی دیگر از صاحب نظران بر این باورند که خود محافظه کاری مردم در امر دفاع از حق مهاجران و واکنش آشکاران نشان ندادنشان به نقض حقوق مهاجران به طبیعت سرکوب شده مردم تاجیک نیز برمیگردد. خیرانشاه شریفزاده استاد دانشگاه ملی و سردبیر نشریه جامعه میگوید مردم جرأت اعتراض را دارد، اما چون میداند واکنشش نتیجه ندارد دست به آن نمیزند.
مردم تا اندازه از بی نتیجه انجام یافتن تصمیم های خود یا اعتراض های خود خستان شدند.
ولی میرحمد امیرشاه نویسنده و صاحب نظری تاجیک میگوید گروه هایی که میخواهند از حق مهاجران خود دفاع کنند مثل خود مهاجران به دفاع و به پناهند، از این خاطر جرأت صدا بلند کردن را ندارند.
یکون کسی نیست که از پشت اونها جدی دفاع کنه، حق حقوق او را پشتیبانی کنه و در مورد درکوری دست مدد دراز کنه. تاجیک با تمام مضمون شکسته است، هم در وطن هم برون از مرد.
آقای امیرشاه همچنین میگوید به نظر او جرأت و روح تاجیک به حد شکسته شده است که حتی باور نمیکند که گروهی از دانشجویان تاجیک به ابتکار خود در لندن نیز دست به چنین ابتکار زده باشند. او میگوید مبادا کدام گروهی منفعت خواه از این فرصت بخواهد استفاده کند. اما در واقع در بهاری گذشته میان سفارت مسکو در دوشنبه و چند نشریه مستقل تاجیک رد و بدل شدید و لحن در این زمینه پیش آمد. این برخود بعد آن تشدید شد که سفارت روسیه از وزارت کارهای خارجی تاجیکستان ضمن نامه خواست از انتقاد موضع روسیه و راهبران آن در مطبوعات مستقل جلوگیری شود. نامه‌ای که وزارت خارجه با آن واکنش نکرد، اما باعث شد رسانه‌ها موضع تندتر را نسبت روسیه اتخاذ کنند. و این رویارویی میان مسئولین سفارت روسیه و رسانه‌های مستقل تمام 3 ماه بهار ادامه کرد و اخیراً تقریبا فروکش کرده بود. ولی اقدام دانشجویان تاجیک لندن شاید عمر این بحث‌ها را به درازی تابستان امسال نیز تأمین کند. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تحمل به گفته کارشناسان بیش از حد جامعه تاجیکستان در برابر نقص حقوق گسترده شهروندان این کشور در روسیه. مجله شامگاهی را بعد پخش یک آگهی با گزارش دایر به ترکش خونین در پاکستان ادامه می دهیم.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از محوره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال.
روی موج 12226 رمز میزان 27500. صدای مثل بلور تازه و موسیقی با هم تابش ها.
آزادی در ساتلیت.
مفتشان پاکستانی در بین خرابه های یک مهمانخانه مجللی شهر پیشاور نشانه های را می جویند تا عاملان این جنایت زشت یعنی ترکش در این مهمانخانه را پیدا کنند. بر اثر بمب‌گذاری انتحاری در مهمانخانه پرل کانتیننتال دست کم 11 نفر از جمله دو کارمند مؤسسه امدادی سازمان ملل هلاک شدند. ماموران امدادی زیادی از سازمان های بین المللی به شهر پیشاور آمدند تا با موج فراریان کمک نمایند که بر اثر جنگ نیروهای حکومتی با طالبان خانه های خود را ترک کردند. جزئیات بیشتر را در این باره سلیمی ایوبزاد همکارم از رادیو آزادی می شنویم.
هلاکت آدمان از جمله کارمندان نهادهای مددرسان سازمان ملل را مقامات پاکستانی تصدیق کردند، اما شماره عمومی قربانیان حادثه در حال تغییر است، زیرا از زیر شکست پاره ها جسدهای نو کشف می شوند. وزیر اطلاعات ولایت مرزی شمال غربی پاکستان میان افتخار حسین گفته است ترکش در مهمانسرا انتقام طالبان از نیروهای حکومت بود که ستیزه جویان را در سوات و ملاکند شکست دادند و از احتمال تکرار شدن چنین حادثه ها هشدار داد. مهمانخانه پرل کانتیننتال پیشاور جای پسندیده خارجیان بود و شمار زیاد از کارمندان سازمان های بین المللی که برای کمک به بیجو شدگان درگیری های ملاکند به منطقه آمده اند در اینجا زندگی میکردند. ویدیو دیدبانی امنیتی بنا نشان میدهد که یک گروه مسلحان سوار یک ماشین سبک را با رسیدن به درآمدگاه حولی مهمانسرا به پاسبانان تیر کشادند و ماشین بارکشی که احتمالاً پر از مواد ترکنده بود به دیوار مهمانسرا برخورد. انفجار نیرومند بخشی از بنای 5 طبقه را به زمین یکسان کرده ده ها ماشین را تخریب نمود. پلیس حدس میزند که در ماشین بارکش 500 کیلوگرم مواد ترکنده موجود بود. یک راننده تاکسی جمیل شاه که هنگام ترکش در آن اطراف بود این گونه میگوید:
ما در نماز بودیم که تیراندازی سر شد و همه فیغان میزد که تروریست ها آمدند. بعد همه از ترکیش گوشکر کننده به وحشت آمدند.
کارشناس امور منطقه فضل رحیم مروت در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی از پیشاور گفت پیور کانتیننتال امن‌ترین مهمانخانه پیشاور به شمار می‌رفت. آن در حلقه بسیار بناهای مهم دولتی و حربی جایگیر شده مورد استفاده کارمندان مددرسان و دیپلمات‌ها بود.
حقیقتش این است که پس از عملیات سواد حکومت تمام کارها را میکرد که امنیت حفظ شود. پاست های تفتیشاتی زیاد شده، همه ماشین ها کافت و کوب میشوند. از جای های جمعیتی هیچ جای مثل این مهمان سرا امن نبود. زیرا بینای آن از دروازه های اساسیش خیلی دورتر جایگیر است. دوربین های امنیتی همه حرکت ها را ضبط میکردند و بار کالا با سگ تفتیش میشد. حتی کالای مربوط به افرادی والا مقام.
به خیده مروت مهمانسرا برای آن هدف قرار گرفت تا به خارجیان پیام داده شود که هیچ جای پاکستان برایشان امن نیست. کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تصدیق کرد که در این ترکش کارمند سربیان الکساندر ورکاپیچ کشته شده است. سازمان ملل همچنین گزارش داد که کارمند بنیاد کودک یا یونیسف شهروند فیلیپین پرسیوراند سو نیز در این حادثه به هلاکت رسید. این یک حمله وحشیانه و غیر قابل قبول به انسانیگری بلند بود که پرسی به آن باور داشت، گفت در اظهاراتش مدیر اجرایی بنیاد کودک سازمان ملل آن ونیمان. مامور بلندپایه شهر پیشاور انی صاحب زاده گفت همچنین یک زن آلمانی که برای بنیاد کودک سازمان ملل کار میکرد و هم یک مرد بریتانیایی و یک شهروند نیگریه در این ترکش زخمی شده اند. اینی چنین حمله خودکشانه با استفاده از ماشین بارکش در مهمانسرای مریوت اسلام آباد در ماه سپتامبر سال گذشته 55 نفر را به هلاکت رسانده بود.
ترکش خونین در یک مهمانسرای شهر پیشاور پاکستان که این کشور با جنگجویان طالب دست به گریبان است و با موج عظیم فراریان روبرو.
شنونده مجله شومگوهی رادیوی آزادی هستید و حالا برمیگردیم به تاجیکستان. دادگاه شهری دوشنبه اعلام کرد که فردا صبح مرافعی دادگاهی تقوی نظر صالحف برادر محمد نظر صالحف وزیر پیشین کارهای داخلی تاجیکستان را که به اتهام صادر کردن جنایات سنگین از جمله کشتار و نگهداری اسلحه متهم می شود آغاز می کند. تقوی نظر صالحوف برادر محمد نظر صالحوف وزیر پیشین کارهای داخلی تاجیکستان بعد از برکنار شدن برادرش از سمت وزیر کارهای داخلی در تاریخ 14 اپریل سال روان از سوی نهادهای انتظامی تاجیکستان بازداشت شده بود. جزئیات موضوع در گزارش همکارم اسلم مومیزاد از دوشنبه.
بنا به اطلاع دادگاه شهر دوشنبه، مرافعی دادگاهی تقوی نظر صالحوف برادر محمد نظر صالحوف وزیر پیشین کارهای داخلی تاجیکستان که به جنایات سنگین از قبیل کشتار و نگهداری غیرقانونی سلاح متهم می شود، روز پنجشنبه 11 یونی سال جاری شروع خواهد شد. طبق پرونده مذکور تقوی نظر صالحوف از جمله در قتل دادر عروسش گمانبر می شود. تقوی نظر صالحوف سال 1999 با گلوله کلاشنیکوف در خانه شخصیش دلیر فاضلوف دادر همسرش را که کارمند شعبه امور داخلی ناحیه اسماعیل سامانی بوده است به قتل رسانیده است. مسئولین دادستانی شهر دوشنبه می گویند تقوی نظر صالحوف بعد از 1.5 ماه برکناری برادرش محمد نظر صالحوف از سمت وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در تاریخ 14 اپریل سال روان از سوی نهادهای انتظامی تاجیکستان بازداشت شده است. به قول سیف‌الدین سراج‌زاده معاون اولی دادستانی شهر دوشنبه، پرونده جنایی در این باره 10 سال پیش باز شده است، ولی به دلیل نبودن شاهدان و اثبات نشدن گناه تحقیق این حادثه تا امروز دوام داشت. گفته می شود که شاهدان این حادثه اکنون پیدا شدند و امکان دارد در مرافعه روز پنجشنبه در باره تقوی نظر صالحوف شهادت دهند. تقوی مراد صالحوف برادر محمد نظر صالحوف 56 سال دارد و اخیراً مسئولیت رهبری ترمینال گمرک شهر دوشنبه را بر عهده داشت. برادر او محمد نظر صالحوف طول چندین سال در مقام‌های دادستان کلی تاجیکستان، رئیس دادگاه قانونی اساسی، معاون وزیر کارهای داخلی و 2 نوبت رهبری دستگاه اجرائیه یا مأموریت رئیس جمهور امام‌علی رحمان بود و یکی از شخصیت‌های بانفوذ و کلیدی در حکومت رحمان به شمار می‌رفت. دادگاه شهر دوشنبه می‌گوید جریان مرافعه پرونده تقوی نظر صالحوف کشاد صورت گرفته، به مطبوعات اجازه شرکت داده می‌شود. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مجله شنگوهی رادیوی آزادی رو میشنوید و من زرنگز نوروز شو با اتفاق همکارم طاهری سفر شما رو همراهی میکنیم. با این گزارش تقریبا نیم مجله شنگوهی سپری شد.
بله، ساعت در شهر دوشنبه 7:27 دقیقه می شود و در شهر پراگ 4:27 دقیقه. نیم ساعت دیگری باقی مانده برنامه هم عبارت از گزارش های جالبی دیگر از تاجیکستان و جهان است، ولی حالا یک ترانه میشنویم و بعدا برمیگردیم به سراغ گزارش های بعدی. Tell me nothing, how can I smile when you are alone? How can I be without me?
Without me we cannot be. Can't you see we aren't free? Fixed like a tree to the holy ground. With my sound gotta be always around. I wanna dance, don't just dance, just to give your hand. Everybody move your body, we are dancing. Jumping up with a North Fire.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید و اینک عنوانی چندی از گزارش های بعدی برنامه. پارلمان تاجیکستان به خاطر کارخانه تلکو طرح بودجه امسال را اصلاح کرد.
در ایران تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری به پایان می رسد.
اقدامات غیر عادی حکومت تاجیکستان برای گرفتن لجام قیمتی مواد غذایی.
نگرانی ها از نارسایی ذخیره های مواد غذایی در تاجیکستان. و می رویم به ایران که روز جمعه انتخابات ریاست جمهوری دارد. امروز آخرین روز تبلیغات انتخاباتی در ایران است. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که شام چهارشنبه به محمود احمدی نژاد رئیس جمهور فعلی که تحت انتقاد شدید رقیبان انتخاباتیش قرار گرفته است 15 دقیقه وقت می دهد تا به گفته خود احمدی نژاد به توهین های رقیبانش پاسخ بگوید. این تصمیم تلویزیون دولتی ایران را طرفداران نامزدهای دیگر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محسن رضایی بی‌عدالتی خواندند. حالا بسیاری ها حدس می‌زنند که با وجود تلاش های محمود احمدی نژاد برای حمایت از سیاست هایش دیگر احتمالاً مردم ایران به او شانسی دیگر نخواهند داد. در این باره صحبت داشتم با عباسی جوادی تحلیلگر امور سیاسی ایران در رادیو آزادی و از او پرسیدم که تا چه حد امکان دارد که محمود احمدی نژاد در انتخابات امسال شکست خورد.
دو شرط هست که میتوند پیروزی رقیب مخالف احمدی نژاد رو تضمین کند. یک اینکه هرچی بیشتر آدم ها بیاند آواز دهند، یک دوم اینکه در آوازدهی آنقدری که از ترس میرود و واهمه هست که آوازها رو عوض کنند به اون درجه ای که شک و شبه هست نشود، حداقل در حدی باشد که قابل تحمل باشد. هر دوی اینها هنوز باز است. معلوم نیست که اولا مردم چقدر می آیند آواز دهند، دوم آیا بغل کاری می شود. یک دو اونچه که مردم رو می جنباند و به کوچه می آرد باعث می شود که بیشتر بیاین رأی بدهند، همشون در این نکته اتفاق نظر دارند که احمدی نژاد باید برود، به خاطر اینکه وضع اقتصادی رو بسیار آشفته کرده است. ایران با وجود اینکه یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت است، هنوز 40% بنزین خودش از بیرون وارد میکنند، چون که امکانات تصفیه بنزین نفتو ندارد. اینفلاسیا طبق ارقام خود بانک مرکزی ایران 25% است، بیکاری 20% است. مردم از این ناراحتند و از نظر اینکه ایران به عنوان کشور بزرگ و قوی منطقه اون جا و مکانی که در جامعه بین المللی باید داشته باشد ندارد.
اما شما گفتید حضور زیادی مردم در انتخابات میتواند سبب شکستی محمود احمدی نژاد شود. آیا اون بحث های تیز و تنده که احمدی نژاد و مخصوصا موسوی داشتن هیچ تأثیر داشت؟ که
چند درصد بسیار تأثیر داشت، مخصوصا و مخصوص دوتا، به نظر من دوتا فاکتور خیلی مهم بود در این چیز. برای اولین بار هیچ کس از ایرانی ها باور کردن نمیخواست که دبات زنده در تلویزیون هر کدام، یعنی 90 دقیقه شما میشینید میگوید که اینا چی میگن و تندی و تیزی دبات ها و اینکه طرف ها همدیگه رو با چیزهای اتهام متهم کردن که در دو ماه پیش، اگر من اونجا هم نوشتم، اگر دو ماه پیش یک روزنامه اینو می نوشت دفعتا اون آدم و نویسندش و سردبیرش و چاپچیش و فروشندش و بینندش و هرچی اونه که اونو حمل می کنه، جیبش هست، سومکاش هست، غیر اون روزنامه رو 100% کاری می کردن، به حبس می انداختن، این کاری دادگاه می کشندن و غیره. حالا کسایی که سالها مسئول جمهوری اسلامی بودن برای 30 سال، هم خودشون متهم شدن با فسادکاری و رشوه‌خواری و خیشتن بازی و بگوییم نپوتیزم، و این انگیزنده بیشتر برای آمدن برای رأی دادن بود. یک دوم این که به نظر من در ایران اینترنت، وبسایت‌های مختلف، شما تصور کنید که بعضی چیزها رو، ویدیوها رو و یا مقاله ها رو که در ایران نمیمانند که اینا رو پخش کنن، اینا همه دارن در ایران، چون که از طریق اینترنت دارن پخش میکنن، با همدیگر نشان میدهن، با همدیگر بحث میکنن، اینو دیگه پیش اینو نمیشد کرد.
طور شما در اون شرح خود گفتید از ایران برای اون خوب است که از اون هر گونه سورپرایز میتوان انتظار داشت. این رو هم میتوان انتظار داشت که محمود احمدی نژاد برای 4 سال دیگر رئیس جمهوری ایران بشود.
من فکر میکنم که محمود احمدی نژاد میرود. حالا شما تصور کنید که دوباره انتخاب شد. حالا دور اول که گمان میرود که نشود، احتمالاً این میماند برای هفته آینده روز جمعه. ولی اگر به فرض شد حالا یا این هفته یا هفته آینده انتخاب شد، به نظرم اون یخ شکسته است دیگر. یعنی چیزی که از زبان دهان احمدی نژاد یا کسای دیگر بیرون میآید، این دیگر اون اعتبار 100% در نظر مردم قبلی که داشت دیگر. یعنی چون اون پرستیج و ایمیج و حیثیت و اعتبار قبلی هم احمدی نژاد و هم دیگران که در رأس این هرم قدرت هستند از بین رفته است.
عباس جوادی تحلیلگر امور سیاسی ایران دایر به پیشبینی ها از انتخابات ریاست جمهوری این کشور صحبت میکرد که روز جمعه برگزار خواهد شد. بعد از پخشی یک آگاهی کوتاه برمیگردیم به استودیوی دوشنبه و دایر به تحولات تاجیکستان صحبت میکنیم با اتفاق همکارم زرنگیزی نوروز شاه.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مجله شومگوهی رو از رادیوی آزادی ادامه میدهیم. مجلس نمایندگان تاجیکستان به خاطر از یک نوع مالیات آزاد کردن کارخانه عظیمترین تولید الومینیوم در کشور یعنی تالکو، بودجه سال روان رو اصلاح کرد. کارخانه مذکور که بر اثر بحران جهانی اقتصادی رنج میکشد و نظر به سال قبلی 14000 تن کمتر الومینیوم تولید کرده است، یک داستان دور و دراز دادگاهی داشت و اصلاح بودجه هم با اون داستان ربط میگیرد.
برای حل ماجرای دادگاهی یعنی این داستان به نفع تالکو که با شرکت میانه‌روی انسال بحث داشت، حکومت تاجیکستان نه کمتر از $100 میلیون مصرف کرده است. اکنون بر اساس قرار وکیلان مردمی، شرکت تالکو از پرداخت $2 میلیون از حساب $11 میلیون که از مرافع دادگاهی با شرکت انسال به دست آورده است آزاد کرده می شود. جزئیات بیشتر در گزارش عبدالقیوم قیومزاد خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه.
پیشنهاد آزاد کردن شرکت تالکو از پرداخت مالیات برای درآمدهای از مرافع دادگاهی در شهر لندن بریتانیای کبیر به دست آمده در بودجه سال 2009 از سوی حکومت تاجیکستان صورت گرفته است. وکیلان مجلس نمایندگان بدون بحث و بررسی پیشنهاد مذکور را پذیرفتند که در نتیجه شرکت تالکو از پرداخت $2 میلیون به خزینه دولت آزاد می شود. سفر علی گولوف، عضو کمیته اقتصاد و بودجه در مجلس نمایندگان تاجیکستان، گفت که در نتیجه سازش حاصل شده در دادگاه لندن میان شرکت تالکو و شریکان تجارتی پیشینی آن، شرکت انسال و هامر، شرکت تالکو بیش از $11 میلیون درآمد به دست آورد. ولی به این دلیل که عین زمان این شرکت با وضع بد اقتصادی و مالی روبرو است، حکومت راضی شد که از این مبلغ مالیات نستاند.
در اساس همین سازشنامه درآمدهایی که به دست آورده می شود از اندوز آزاد کرده شد، برای همین تغییرات به بودجه دولتی وارد کرده شد.
در همین حال شادش عبدالوف، رئیس حزب کمونیست تاجیکستان و نماینده این حزب در پارلمان کشور، که بارها از فعالیت های شرکت تالکو و ناشفافی ها در آن انتقاد کرده است، از مالیات آزاد کردن شرکت تالکو در زمینه مبلغ به دست آمده را یک اقدام درست ارزیابی کرد.
این مالیات در حدود $11 میلیون به درآمد کارخانه، درآمد فقط پولکی نیست، یک قسم درآمد از روی معلوماتی که رهبریت شرکت الومینیوم تاجیک داد، پول کردیتوری همچون قرض در حسابات این چیز مانده بود، برگردانده شد به واسطه سود. در اینجا حاضر به طور بازپس این اندازبندی کردن، این باز هم به ضرر کارخانه دولتی هست.
مباحثات دادگاهی میان شرکت تالکو و شرکت انسال در دادگاه لندن از سال 2005 تا سال 2008 ادامه داشت. در ماه نوامبر سال 2008 هر دو جانب به سازش دست یافتند و محاکمه دادگاهی با همین به انجام رسید. دادستانی کلی تاجیکستان نیز اعلام کرد که من بعد رهبریت شرکت تالکو و رئیس سابق کارخانه ارزیز در نزد قانون جوابگر نیستند. گفته می شود تنها مصارف تالکو برای وکیلان دفاعش در این محاکمه بیش از 140 میلیون دلار را تشکیل داده است. تا حالا معلوم نشده است که جانب انصال با چه شرایطی از ادامه مرافعه دادگاهی دست کشیده است. اما رحمت الله زایروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان و از منتقدان سیاست های حکومت تاجیکستان معتقد است که پرداخت تالکو در برابر انصال به مراتب بیشتر است.
اگر که حجم وقت چند پول باشد در دوام مثال 3 سال 4 سال مثال بررسی مرافع سودی در اینجا نه کمتر از 20-30% همین حجم بحث مثال مرافع سودی همین گونه خرج کرده شود. به این یکم مرافق زرونده نمیشه.
ضمناً تنها شرکت تالکو نیست که توانسته باشد از امتیازات ویژه توسط حکومت و پارلمان برخوردار شده است. قبلا نیز چنین امتیازات به شرکت مشترک تاجیکی و ایرانی تاج ایران برای وارد کردن قسم‌های احتیاطی به تراکتورها از خارجه و حکومت شهر دوشنبه جهت ساختمان باغ استاد رودکی در مرکز شهر که قسمی از محصولاتش را از خارجه دسترس کرده بود داده شده است و پارلمان با پیشنهاد حکومت کشور در این موارد هم شرکت تاج ایران و هم حکومت پایتخت را از پرداخت برخی از مالیات و باج گمرکی آزاد کرده بود. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
آزاد کردن شرکت تالکو از پرداخت 2 میلیون دلار مالیات. ضمناً وزارت مالیه تاجیکستان در گزارش رسمی دایر به فعالیت 3 ماهه شرکت تالکو نوشته است که بر اثر بحران مالی زیان فروش محصولات کارخانه تقریباً 14 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. این وزارت می‌گوید برای تولید 1 تن آلومینی تاجیک 2000 دلار مصرف می‌شود، در حالی که قیمت آلومینیوم در بازار جهانی از 1300 دلار بالا نرفته است.
و گزارش دیگری برنامه هم اقتصادی است و دایر به نارسایی ذخیره های مواد غذایی در تاجیکستان. به گفته وزارت رشد اقتصاد، حجم مواد غذایی وارداتی به تاجیکستان 50% را تشکیل می دهد، ولی اقتصاددان های تاجیک می گویند این رقمی درست نیست و دلیل هم می آورند که مثلا در بازارهای تاجیکستان تولیدات داخلی را نهایت کم می بینید. تاجیکستان تا چه حد قادر به تامین خویش با مواد غذایی کافی است؟ در این باره ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگار رادیوی آزادی از دوشنبه گزارش می دهد.
مقامات فاو یا مؤسسه آذوقه و کشاورزی سازمان ملل متحد از کشورهای جهان دعوت کرده است برای اصلاحات سیستم تجارت جهانی که به بالا رفتن قیمت مواد غذایی در جهان منجر شده است تلاش کنند. ژاک دیوف، مدیرعامل مؤسسه آذوقه و کشاورزی سازمان ملل متحد، اخیراً در همایش سن پیترزبورگ که وزیران کشاورزی و نمایندگان 50 دولت جهان شرکت داشت، به تأمین امنیت غذایی تاکید کرد و گفت که از سال 2006 تا بدین سو قیمت مواد غذایی در بازارها 60% بالا رفته است، از جمله قیمت گندم 2 برابر افزوده است. آیا تاجیکستان در سال 2009 که به دنبال بحران مالی جهانی به بحران عمیق اقتصادی روبروست از چنگ بحران غذایی رها شده است؟ انور لطیفوف، سردار کاتبات وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان، در گفتگو با رادیوی آزادی در پاسخ به این سوال گفت:
قبول برنامه تامین امنیت آذوقه‌خوری مملکت، این کم کردن وابستگی بازار استعماری جمهوری تاجیکستان از واردات محصولات آن مال و محصولاتی است که در جمهوری تاجیکستان امکانیت پرورش کردن و استحصال کردن آنها هست، و همزمان مقدار زیادی زمین هایی که امروز مورد استفاده قرار نمی گیرند، باید این زمین ها را بیشتر استفاده کنیم و این هم برای پیداشوی جایهای نوی کاری مساعدت کند از یک طرف، از طرف دیگر این امنیتی آذوقه‌خوری مملکت را تامین می کند.
از انور لطیفوف پرسیدم که وضع واردات و صادرات در حال حاضر نسبت به سال گذشته تغییر یافته است، و گفت:
اگر در همین دوره سال گذشته در بازار استعمالی مملکت زیاده از 63% مال و محصولاتی که در بازار استعمالی فروخته می شود محصولات وارداتی باشند، بعد از روی معلومات های پیشکی که امروز ما در دست داریم، امروز این نشان دهنده همگی 50% را تشکیل می دهد.
این در حالی است که حجم واردات مواد غذایی در سال گذشته و 5 ماهه سال جاری 3 برابر نسبت به صادرات زیاد شده است، و بر اساس پژوهش اینستیتوت اقتصاد وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری، تاجیکستان 70% مواد اصلی غذایی، گوشت، روغن، محصولات شیری، قنادی و غیره را از خارجه وارد میکند. به گفته پروفسور حاجی محمد عمروف رئیس بخش اقتصاد مهتر یا ماکرو اکونومیکای اینستیتوت پژوهش اقتصاد وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان، اگر ارقام ارائه کرده وزارت رشد اقتصاد واقعیت می داشت، قیمت مواد غذایی به خصوص میوه‌جات و سبزیجات در بازارهای داخلی به این حد بالا نمی رفت.
در تاجیکستان امکانات های خیلی خوبی با خراجات کم استحصال کردنی همه اون چیز وجود دارد که برای نگاه داشتنی ارگانیزم انسان ضرور می باشند. اما این امکانات ها مورد استفاده قرار نگرفتند.
با اعتقاد پروفسور عمروف، برنامه امنیت غذایی تاجیکستان امسالی برنامه های واقعی غذایی کشورهای منطقه نیست.
نوابسته با اون که برنامه هست یا نیست، در دوره حاضره مسائل امنیت آذوقه خیلی و خیلی مرکب گشته استوده است. مرکب گشتنی مسائل امنیت آذوقه پیش از همه در بالا رفتن نرخ‌ها عکس خود را می‌یابد.
بر اساس معیارهای بین المللی امنیت غذایی کشور تأمین است که این کشور بیش از 70% مواد اصلی غذایی را در داخل تولید کند. در حالی که به گفته وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان 50% مواد غذایی را از خارج وارد میکند، این جمهوری امنیت غذایی ندارد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
بله، ozodi.org وبسایت بخش تاجیکی رادیوی آزادی است که هر روز و هر ساعت با خبر و گزارش های تازه نو می شود و از این سامانه شما همچنین می توانید عکس و ویدیوها از تاجیکستان رو نیز دریافت کنید.
و دیگر اینکه صفحه اینترنتی رادیو آزادی برای ابراز اندیشه آزادی شما هم منبر است آزاد و شما همین حالا هم می توانید دایر به این برنامه ما یا موضوع های گزارش های وبسایت ابراز نظر کنید. ozodi.org وبسایت بخش تاجیکی رادیو آزادی است و امروز افراسیاب سلطان مسئول وبسایت در نزد میکروفون است و اندیشه های شما دوستان عزیز را به سمع دیگر شنونده های ارجمند می رساند.
دوام امروز در مرکز توجه خوانندگان سامانه رادیو موضوع تظاهرات اعتراضی دانشجویان تاجیک مقیم بریتانیا علیه نژادپرستی در روسیه بود. در این موضوع مدینه نوشته است که از این تصمیم دانشجویان تاجیک خیلی روح بلند شده است. خنجر از دوشنبه گفته است اگر همه تاجیک ها مثل این جوانان مقیم بریتانیا بیدار می بودند، مناسبت نسبت ما در خارج دیگر می بود. خواننده از چین بر این نظر است که این تظاهرات باید خیلی پیشتر صورت می گرفت و نه فقط در شهر لندن، بلکه در برلین، واشنگتن و دیگر شهرهای اروپایی و همچنین در نزد بنای سازمان ملل. یک نفری دیگر نوشته است که چنین تظاهرات می بایست در نزد سفارت روسیه در تاجیکستان و یا در خود روسیه صورت می گرفت. صاحب از شهر دبی از این اقدام جوانان تاجیک اظهار خوشحالی کرده است، ولی گفته است این مشکل باید در سطح دولتی حل شود و پیش از همه سفارت تاجیکستان باید حمایتگر حقوقهای مردم کشورش باشد. خواننده دیگری که خود را شمشیر نامیده است میگوید من هم زمان مهاجر بودم و از اعمال نژادپرستان روس با خبرم. خوب می بود که ما تاجیک ها در یک جایگی از حقوق های خود در خارج دفاع میکردیم. نفری دیگری ابراز امیدواری کرده است که این تظاهرات شاید توجه جامعه جهانی را به وضع مهاجران کاری در روسیه جلب کند و کشتار و تعقیب آنها کمتر شود. ظفر از دوشنبه میگوید در این زمینه احتیاط باید کرد که چنین تصمیم ها به بازی های سیاسی تبدیل نیابند. محمود از شهرتوز نوشته است که من طرفدار این گونه حرکت ها هستم، اما پیش از همه این وظیفه حکومت تاجیکستان است که باید مردم تاجیک را سرپرستی نماید. حافظ از لندن در بحثگاه موضوع خبر داده است که جوانان تاجیک تاجیکستان، افغانستان، ازبکستان و ایران در حال گرد هم آمدن در محل تظاهرات هستند. دولت از لندن که یکی از تشبثکاران این تظاهرات بوده است نوشته است که مقصد اساسی ما تنها جلب توجه رهبران روسیه به مشکلات مهاجران کاری می باشد.
تشکر. افراسیاب سلطان بود مسئول وبسایت رادیو آزادی که فکر و اندیشه های شما دوستان عزیز را به سمع دیگر شنونده های ارجمند می رساند و برنامه مجله شامگاهی رادیو آزادی را ادامه می دهیم. یک مسئول بیمارستان روحی شهری قرغان‌تپه می گوید رفتار دادستانی نظامی سبب شده است تا دیگر طبیبان برای کار به بیمارستان های روحی محتاج به طبیب نآیند. این مسئول بیمارستان روحی قرغان‌تپه می گوید بعضن جوانان سالم به ارتش می روند و از آنجا افسرده و گرفتاری مبتلای بیماری روحی برمیگردند و دادستانی به جای آنکه گریبان افسران را بگیرد، گریبان طبیبان بیچاره را میگیرد که گویا به گفته دادستانی با سندهای تشخیص نادرست جوانان بیمار را به ارتش فرستادند. ناصر جان مامورزاده خبرنگاری رادیو آزادی در این باره از ولایت ختلان گزارش می‌دهد.
مرکزی روانپزشکی ولایت ختلان از موارد حبس و روانه زندان شدن طبیبان بیماری های روحی در منطقه اظهار نگرانی میکند. به اطلاع ماموریت این مرکز، تنها در چند سال اخیر از سوی دادستانی حربی منطقه 7 پزشکی بیماری های روحی از آزادی محروم کرده شدند. علی جان نظرف رهبری مرکزی روانپزشکی ختلان با تصدیق این دلیل گفت در بیشتری موارد پزشکان با اتهام ساخته بی‌مسئولیتی و مانع نشدن به سفربری جوان بیمار به خدمت عسکری گناهکار شدند و افزود یکی از سبب‌های اصلی گریز پزشکان روانشناس از کار در مرکزی روانپزشکی و بیمارخانه‌های کسلی‌های روحی هم این است که آنها نمی‌خواهند در کاری کمیسیه‌های دعوت به خدمت نظامی شرکت ورزند.
سبب از چی برای چی نمی‌شوند؟ اساسش در کمیسریه‌های حربی دکتر می‌شینند، بیمار رو آموخته می‌نویسند، سالم و با خدمت می‌رسونند، در خدمت در شرایطی دشواری خدمت و استرس میگیرد یا اون دیو که میترسد یا اونشی کسل میشود و میبرن بیمار از اونجا میگردونن و دست پروکوراتوری حربی نمیسپارن کار دکتر. این تماما نادرست است، همین تماما نادرست است. دکتر عیب دارد یا ندارد و جزا میگیرد. 7 دکتر در همین ولایت ختلان سود شده هستند، روانپزشک. 2 تا دکتر در همینجا از ما سود شده است. 2 دکتر دارم همگی.
علی جان نظرف رهبری مرکزی روانپزشکی ولایت ختلان افزود تا زمانی که نظام مجازات شدن پزشکان تغییر داده نشود، نارسایی آنها بخصوص در بیمارخانه های روحی شدیداً احساس خواهد شد. به اندیشه آقای نظرف، مجازات طبیبان برای اشتباه در کارشان باید مثل دوران شوروی سابق از سوی کمیسیه ویژه مقامات نگهداری تندرستی تعیین کرده شود. و اما در دادستانی حربی منطقه میگویند در همه موارد که علیه پزشکان بیماری های روحی پرونده های جنایی باز شده است، گناه آنها در دادگاه ثابت گردیده و جزای سزاوار هم مقرر شده است. یک مقام ارشد دادستانی در صحبت به میکروفون گفت ترتیب دادن سند در خصوص وضع سیاتی انسان و تشخیص و خلاصه طبی باید عاری از اشتباه باشد و برای یک چنین اشتباه در قانون جنایی جزا پیش بینی شده است. طبیعی است میگوید وی، دادستانی همچون مقام ناظر اجرایش قانون ها حق دارد و موظف هم است که هنگام آشکار کردن جنایت کاری دستی از جمله پزشکان پرونده باز کند. با این حال در کمیساریت حربی ولایت ختلان گفتند که از بس که نه در همه شهر و نواحی جنوب کشور پزشکان بیماری های روحی هستند، دعوت شونده ها اکثرا در مرکزی ماموری ولایت از تشخیص این طبیبان می گذرند. از این رو می گویند در کمیساریت حربی اگر هر پرونده علیه پزشکان باز شده است، به اساس نیست. و اما علی جان نظرف رهبری مرکزی روانپزشکی ختلان این همه ادعاها را رد کرده می گوید
این پروکوراتورا فقط سور میکند، فقط میانه میشکند. برامون از سال 1992 تا حاضر یگان دکتر در این وقت تخت کرده کار دارد یا نه گفتن نامده است و نمیبیردم. هست بیماری که در کمیساریت حربی معاین نمیشود باید. ما بیمار را میخوابونیم در اینجا بستری مینماییم، بعد 10 روز دیاگنوز میمونیم. چرا دکتر در 5 دقیقه در کمیساریت حربی همین تشخیص میموند؟
با این حال فعلا به جای 50 واحد کاری طبیبان بیماری های روحی در ولایت ختلان تنها 16 پزشک کار میکنند. حق مزد میانه آنها چیزی بیش از 80 سومانی معادل 18 دلاری آمریکایی است و همین معاش ناکافی هم یکی از سبب های کمبود پزشکان بیماری های روانی خوانده می شود. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
بیمارستان های روحی محتاج طبیب در ولایت ختلان تاجیکستان و زندانی شدن چند از پزشکان بیماری های روحی در این منطقه.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها.
آزادی در ساتلیت.
برنامه رو با یک گزارش دایر به تأخیر در پرداخت حق بازنشستگی 100 نفر در تاجیکستان پی میگیریم. کاهش درآمد و پرداخت مالیات به بودجه دولتی باعث شده است تا 100 نفر از بازنشستگان تاجیک همان 50-60 سومانی خود را هم نگیرند. مومین احمدی خبرنگار رادیوی آزادی در کلوب میگوید بازنشستگان این ناحیه 2 ماه باز برای گرفتن حق نفقه خود میروند و ناامید باز میگردند.
سبحان بیگ نظرف یک ساکن کوهنسالی شهر کلوب از زمره نفقه خورون است که تایی 2 ماه باز پولی نفقهش رو نگیرفته است و میگوید بیش از 30 سال در کارخانه تجهیزات تکنیکی شهر کلوب معروف به کستو فعالیت نموده است، ولی با این قدر سابقه کاری همگی 69 سومانی نفقه میگیرد و این هم در حال است که با وجود احتیاجات زیاد از جانب دولت پولی نفقهش رو سری وقت پرداخت نمیکنند. در برابر سبحان بیگ نظرف کوهنسالان دیگر نیز در شهر کلوب از پرداخت نگردیدن پولی نفقهشون اظهار نگرانی نمودند. به قول آنها تا 6 ماه اخیر تنها با درمانی پولی نفقه دسترسی آنها میگردد.
چند سوم میتن تو اون پنسیا؟
ایوان 64 سوم میگرفتم، از 90 سوم میتنم یک بار گرفتم.
دیگه نگرفتی؟
ولی دیگه نیاورد، ولی با میارم بعد.
من از سرش کاری مو خود 40 سال زیادتره. من نفقه مو 60 ماه.
در همین حال سفر سلیموف جانشین مدیر شعبه امانت بانک در شهر و ناحیه کلوب میگوید واقعا با علتی از جانب فوند حفظ اجتماعی انتقال نیافتن مبلغ به بانک پرداخت مبلغ نفقه گیران طول میکشد و میگوید
بنابر سلیم مبلغ زوری نشیدن و سروی بران مالیوی نوی ماید همگیم 500,000 ایسای نوی من مبلغ زاری مون کرده است که فوند حزب اجتماعی سبشنوی برانی خسوزی باشه.
در حالی که علت پرداخت نگردیدن نفقه را مسئولین به تأثیر بحران جهانی مالی ربط می‌دهند، زندگی سبحان بیگ نظرف کوهنسالی که فرزند ندارد و از جایی به او کمک مالی نمی‌رسد باز هم مشکل‌تر شده است. هم‌اکنون او یگانه راه رهایی از مشکلات را تنها در گدایی می‌بیند. فعلا در شهر و ناحیه کلوب زیاده از 15,000 نفقه گیر عمر به سر میبرد و طبق اطلاع رسمی طلبات ماهانه آنها با نفقه به بیش از 1 میلیون سومانی برابر است. مومین احمدی، رادیو آزادی کلوب.
تأخیر در پرداخت حق نفقه 100 نفر در تاجیکستان. و شنونده ارجمند با این گزارش رسیدیم به پایان بخش اولی مجله شامگاهی. از اینکه تو این ساعت ما رو همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم.
تا این ساعت من تایری سفر با اتفاق همکارم زرنگیزی عزیز در خدمتی شما بودیم. حالا یک ترانه میشنویم و ساعت 8 رسا خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را پس از آن برنامه‌های آینده ساز و مجله علم و فناوری تقدیم می‌شود. با رادیوی آزادی بمانید.
مکی در گوشه بامی تو بودم، مرا دیدی و صدای نکدی. مکی در حسرت روی تو بودم، با منی زار نگاه نکدی. مکی در گوشه بامی تو بودم، مرا دیدی و صدای نکدی. مکی از غمز تو بیمار شدم، دلی بیمارم دوای نکدی. دیدم بس جفا زی حوث خواهی یارم. برای مهر و وفا بی دیدم بس جفا به هوس خواهی یارم و دلم یار ندارم، یاری غم خوار ندارم و دلم یار ندارم، یاری غم خوار ندارم. چه کنم چه کنم دل حیران ببی و منای چی شود دل گلیان ببی، چه کنم چه کنم دل حیران ببی و منای چی شود دل گلیان ببی.